مباحث ما در باب حجیت و بحث امتثال اجمالی رو عرض می کردیم. مباحث تقریبا تمام شد و یک بحث مختصری باقی ماند و اون این که در باب مربوط به زن تفصیلی هم آقایان یک بحثی رو مطرح کردن در پایان مباحث مربوط به زن مربوط به علم اجمالی آمدن بحثی رو مطرح کردن مبنی بر این که زن تفصیلی هم همانند علم تفصیلی است و تمام مطالبی که در رابطه با کفایت امتثال اجمالی مطرح شد در جایی که ظن تفصیلی به مطلب هم باشد همین احکام در اونجا هم خواهد آمد. یعنی اینطور نیست که حتما ما نیاز به این داشته باشیم که طرف دیگر اون علم اجمالی مربوط به علم تفصیلی باشه، بلکه ظن تفصیلی هم کفایت میکنه. مثلا شما فرض بفرمایید که در یک جایی ما علم اجمالی داریم منتها طرف دیگر مسئله یک روایت ثقه آمده، همین روایت ثقه کفایت میکنه که تمام اون مطالبی که در مورد امتثال اجمالی گفتیم که کدام یک را مقدم کنیم و آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه یا باید علم تفصیلی حاصل بشود، در اینجا هم همین بحث ها میاد که آیا ظن تفصیلی باید انجام بشه حتما یا امتثال اجمالی کفایت میکنه. منتها یک تفاوتی رو اینجا ذکر کردن و اون این که درست تمام احکام مربوط به علم تفصیلی در مورد ظن تفصیلی هم میاد، منتها از این جهت که علم و ظن با هم دیگه یک تفاوتی دارن و اون اینه که شما وقتی یقین دارید به یک مطلبی دیگه خلاف اون رو هیچ احتمالی درش نمیدید و وقتی احتمال درش نمیدید، خب وقتی شما گفتید که امتثال تفصیلی کفایت میکند، پس شما یک صورتی که احتمال میدهید در اون علم تفصیلی به همان عمل میکنید. منتها این مسئله در مورد ظن تفصیلی به این شکل نیست. یعنی اگر شما آمدید و به ظن تفصیلی عمل کردید، به صورت راجح عمل کردید، صورت مرجوح شما هم احتمال درش وجود داره. وقتی احتمال درش وجود داره، پس در این صورت اون راه اعتیاد کامل بسته نیست. اگر شما در علم تفصیلی قائل به این شدید که باید حتما به او تفصیل عمل بکند، در اینجا اون صورت دیگر چون حالت موهوم داره و احتمال درش وجود دارد، پس در اینجا اعتیاد به جایه و اینکه حتی اگر ما قائل به این بشیم که در علم تفصیلی شخص باید حتما به اون تفصیلش عمل بکند و جانب اعتیاد رو نباید بیاره که بعضی از اقوال همین بود، در صورتی که طرف مقابل علم تفصیلی نباشد، ظن تفصیلی باشه، در این صورت حتی بنابر اون اقوال هم باید بگیم که اعتیاد اینجا حسن و راجعه و در اینجا دیگه اون اشکالاتی که در بحث قبلی مطرح بود در اینجا مطرح نیست. منتها یک اشکال دیگری اینجا مطرح شده و اون این که بعضی از آقایون خواستن اینجا بگن که خب درسته اینجا اعتیاد ممکنه، این شخص بیاد و اعتیاد انجام بده و اون طرف محتمل و موهوم را هم امتثال بکنه و اعتیاد بکنه، اما یک ترتیبی رو باید لحاظ بکنه. ترتیب از این که نخست اون جانب مظنون را امتثال بکنه، بعد از اینکه اون امتثال شد بعد از اون بیاد جانب محتمل رو اتیان بکنه. و باید ترتیب درش لحاظ بشه. خب مرحوم آقای نائینی آمدن اینجا گفتن که این تقدم رتبه امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی، اینجا ایشون این رو لازم دونستن. دلیلشون هم اینه که ما اینجا منشأی که در این بحث مطرحه، ایشون یک عبارتی رو، یک دعوایی رو بین مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی و مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنن که اینکه در دوران امر بین بحث تقدیم قصر یا اتمام قصر، در اونجایی که مسافر 4 فرسخ رفته باشد و شب هم بخواد همونجا بمونه، نمیخواد برگرده، و این یک بحثی رو در مباحث مربوط به نماز مسافر اونجا مطرح شد، همین بحث که بعضی از آقایون قائل به این شدن طبق روایاتی که موجوده، اینکه شخص اگر مسافر بشود 4 فرسخ بره و همون شب هم بخواد برگرده، در این صورت بالاتفاق نماز این شخص شکسته است و مسافر به حساب میاد. منتها اگر نخواست برگرده چی؟ شب رو خواست مثلا اونجا بمونه تا قبل از مثلا 10 روز بمانه و بعد برگرده. در اینجا ما چند دسته روایت داشتیم، چند دسته روایت بود. بعضی ها قائل به این بودن که این نماز شکسته است، بعضی ها قائل بودن که نماز تمامه، بعضی ها گفته بودن مخیر بین قصر و تمامه، و بعضی هم گفته بودن اینجا باید احتیاط بکنه. خب حالا اگه خواستیم قائل به احتیاط بشیم، اینجا در بین مرحوم میرزای شیرازی و بین شیخ انصاری اینجا آمدن گفتن که بله، اینجا کسی که خواست احتیاط بکند، اینجا باید یکی از اینها رو مقدم کنه، طبق فتوایی که حالا خود این عزیزان داشتن، که اگر آمدیم و خواستیم که این شخص آنجا بمانه، مرحوم شیخ قائل شدن به این که این شخص باید اول نماز شکسته را بخوانه، بعد نماز تمام را بخوانه. مرحوم میرزا شیرازی عکس این رو فرمودند که اول تمام را بخوانه بعد شکسته را بخوانه. خب مرحوم آقای نائینی قائل به اینن که اینا چرا قائل به این مطلب شدن؟ گفتن اینها کبرای مسئله رو قبول دارن که باید مزنون بر محتمل یا اون امتثال تفصیلی بر اون بحث اجمالی باید مقدم بشه. مثلا نزاع در بحث صغروی بحثه که حالا خب کدومش محتمله، کدومش مزنون هست، در این اختلاف دارن، که اونجا چون مرحوم شیخ اعظم قائل به این شدن که مزنون اون نماز شکسته است، گفتن این باید مقدم بشه. مرحوم میرزای شیرازی قائل به این شدن که نماز تمام باید مقدم بشه. پس اصل بحث به این که امتثال تفصیلی باید مقدم بشه بر امتثال اجمالی، این مورد پذیرششون بوده. خب آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 فکر کنم نوشتم، صفحه 94، جلد 2 اگه اشتباه نکنم، صفحه 94، اینجا مرحوم آقای خویی آمدن این بحث رو مطرح کردن و بعد جواب دادن از این، گفتن این که در اینجا خود دلیل لزوم جانب مزنون بر محتمل، ما اینجا دلیلی برای این مطلب نداریم، چون مهم اونه که شما مزنون را اگر خواستید احتیاط بکنید، این رو تحصیل بکنید و از اون بر محتمل را هم تحصیل بکنید. مرحوم آقای نائینی که اینجا قائل شدن به این که باید مقدم بکنید، به خاطر اون مبناشونه که ایشون در اونجا قائل به این بودن که دای امر جزمی مقدمه بر اون جایی که بحث محتمل باشد و اینجا چون دلیل ظنی آمده است بر مثلا بحث قصر وارد شده، پس قصر میشه داعی امر جزمی، مطابق با اون باید انجام بده، یا بنابر فتوای مرحوم میرزای شیرازی اونجایی که روایت آمده و مضمون روایت اینه که باید نماز تمام باشه، اونجا میشه داعی امر جزمی، در حالی که در بحث قبلی اونجا اعلیم به مرحوم آقای ناینی تمام مرحوم آقای خویی هست، مرحوم آقای خویی میفرماید اونجا جواب دادیم که اون چیزی که مهمه اینه که اطراف علم اجمالی اتیان شده باشه، اتیان افراد علم اجمالی این باعث میشه که اعتیاد تحقق پیدا کرده باشه. و در اینجا هم وقتی مظنون آورده بشود، بدایع امر جزمی هم آورده بشه و اون محتمل هم بدایع امر احتمالی آورده بشود، اعتیاد تحقق پیدا کرده. مثلا اینکه کدام را اول بیاورد و کدام را دوم بیاورد، این تأثیری تو این نداره که بگیم یکی بدایع امر جزمی تحقق پیدا کرده، یکی بدایع امر احتمالی تحقق پیدا کرده، بدایع امر جزمی را میتواند دوم اتیان بکنه. این تأثیری در اصل فرمایش نداره و این رو میتواند تقدیم و تأخر رو در واقع رعایت نکنه. خب اینم مربوط به این بحث تقدیم و تأخر امتثال اجمالی و تفصیلی. تا اینجا مباحث مربوط به باب قطع تمام شد، از اینجا به بعد و دیگه وارد مباحث مربوط به زنون میشه. در باب زن و امارات زنیه یه چند تا بحث مربوط به مبادی تصوریه یه بحث هست که اینها رو عرض میکنیم تا بعد شالا وارد مباحث تفصیلی بحث بشیم. اینجا رو یه مقدار دقت داشته باشید مباحث مربوط به امارات زنیه رو، چون بعد که وارد خود بحث امارات زنیه میشیم خیلی از مباحثی که اونجا مطرح میشه متفرع بر همین بحث مقدماتی در امارات زنیه هست و از اونجایی که نظر حضرت استاد متفاوت با نظر مشهور آقایون معاصرین و همینجور اکثریت آقایون و اصولی ها در مباحث مربوط به امارات زنیه هست، این بحث مقدماتی رو انشاءالله خوب پیش ببریم، دیگه به مصادیق امارات زنیه که رسیدیم اونجا بحث ها روشن‌تر خواهد شد. خب نکته اول تو خود معنای اماره است، اماره به فتح اون الف ابتدا، اماره نه امارت، امارت به معنای اون امیری کردن، فرماندهی کردن، و اون اماره، اماره رو در مصباح فیومی و اون شما ملاحظه بفرمایید در کتاب‌های لغت دیگر آمدن اماره رو به معنای علامت و نشانه یا آدرس یا مثلا طریق به این معنا گرفتن. خب وقتی شما میگید اماره به معنای علامت، به معنای نشانه است، خب قطعاً طریقه، قطعاً علامته، قطعاً کاشف از واقعه. پس در این صورت باید بگیم اماره هم شامل زن میشود و هم شامل قطع میشود، به هر دوی اینها اطلاق میشه. متا اصطلاحی که در اصول مطرح شده اماره را آوردن بر خصوص طرق زنی اطلاق کردن و قطع رو خواستن جدا بکنن از مباحث امارات، یعنی در این صورت اماره میشه قسیم برای قطع. خب در این صورت پس شما امارات زنیه که مطرح میکنید یعنی میشه اون طرقی که سبب زن میشود، زن آور میشود، اینا میشه امارات. منتها یک عبارتی رو آقایون توی تعریف اماره دارن آوردن، گفتن که اماره آن طرقی است که سبب زن به حکم فعلی بشود، این قید حکم فعلی دوباره منشأ یک سری مطالبی شده که چرا شما قید حکم فعلی را آوردید. مرحوم آخوند و به تبع اون بزرگان معاصر آمدن مراتبی رو برای خود حکم برشمردن که بارها تو مباحث قبلی عرض کردیم. مرحوم آخوند 4 مرحله آوردن، مرحوم حضرت امام 2 مرحله و دیگران مراحلی رو برای حکم ذکر میکنن. اون مرحله ای که حکم برای ما تنجس پیدا میکنه و اونجا معذریت و منجزیت را می آورد زمانی است که حکم به مرحله فعلیت رسیده باشه. حتی اگر حکم آمدیم و شعنی بود، حکم آمدیم و اقتضایی بود، این حکم شعنی و اقتضایی در اینجا اثری رو برای ما نداره و اثر که نداره پس موافقت قطعیه بهش واجب نیست، مخالفت قطعیه با اون حرام نیست. پس حکم باید به مرتبه فعلیت برسد تا در این صورت از اونجا بحث و زجر درش معنا پیدا بکنه. حالا پس امارات ظنیه که مشهور آمدن بحثش رو مطرح کردن، یعنی طرق ظنیه، راهایی که ما رو به حکم واقعی فعلی برسانه. حکم واقعی فعلی نبود، خب این تأثیری برای ما نداره و اصولی ازش بحثم بکنه برایش فایده ای نداره. لذا قید مربوط به حکم واقعی فعلی را اینجا آوردن. یه تعبیر دیگری هم بعضی از من آوردن، مثلا ابتدای مباحث چون کتاب و زن مطرح کردن یا بحث زنون را مطرح کردن. خب اگر آمدیم و گفتیم مراد از امارات ظنیه میشه همین بحث امارات میشه طرقی که ما را به ظن به حکم واقعی میرسانند، دیگه اون وقت عبارت ظن را آوردن میشه اطلاق مسبب بر سبب. امارات سبب برای ظن، ظن میشه مسبب از اینها. پس خود اطلاق این باب به ظنون میشه اطلاق مسبب بر سبب. این تا اینجای بس. یه عبارتی رو هم مرحوم صاحب کفایه مرحوم آخوند دارن در اینجا. ایشون آمدن یک عبارتی رو به کار بردن که امارات غیر علمی. خب یه توضیحی رو در کلام مرحوم آخوند بدیم و بعد اشکالی که حضرت استاد به کلام مرحوم آخوند دارن رو اینجا مطرح بکنیم. عبارت مرحوم آخوند که آمدن امارات غیر علمیه ذکر کردن، یعنی طرق و اماراتی که علمی نباشد، این رو آوردن به جای امارات ظنی یا طرق ظنی از این استفاده کردن. این رو توضیحش آقایون خواستم بگن که این توضیح بهتر از توضیح امارات ظنی هست. چرا؟ چون کلمه ظن که شما به کار میبرید، ظن یک مشتق اصولی است. تو مشتقات اصولی اینها اونجا در بحث مشتق اونجا بحث شده که مشتق ظهور در فعلیت و متفاهم عرفی خودش داره. خب متفاهم عرفی از امارات ظنیه الان همین جا عرض کردیم که وقتی شما میگید ظن، ظنی لازمه که فراهم بشه که مفید اون حالت ظنی و شخصی باشد که فعلیت رو برای من آورده باشه. خب پس متفاهم عرفی میشه ظنی که مفید ظن فعلی و ظن شخصی است. بالفعل که میگیم این تحقق پیدا کرده باشد، یعنی زن برای من یک زن شخصی آورده باشه تا در این صورت در حق من چی بشه؟ حجت بشه. در حالی که در بحثی که جلوتر خواهد آمد اونجا بحث میشه و خود مرحوم آخوند هم قائل به این میشن که زن فعلی به خلاف قادح نیست و حتی زن فعلی به وفاق هم لازم نیست. این لازم نیست من مکلف در همین حالت زن به مسئله داشته باشم. این اصلا مورد نیاز نیست که چنین اتفاقی بیفته. بلکه در اینجا اون چیزی که مراد هست اینه که این دلیل به خودی خود زن آور باشد، به اصطلاح آقایون زن نوعی حاصل بکنند. این حد کفایت میکنه، لازم نیست که شخصی باشه. خب لذا ایشون آمدن عبارت امارات غیر علمیه رو به کار بردن، یعنی امارات و طرقی که علم‌آور نیستن، یقین به واقع درشون حاصل نمیشه. حالا سبب ظن فعلی به واقع برای این شخص بشود یا سبب ظن فعلی نشود، در این صورت فرقی نداره. مثلا شما بیانه آوردید، بیانه خب شهادت دوتا عدلین، این تعبدن برای قاضی میشه حجت. حالا قاضی از فرمایشی که این دوتا عادل داشتن اصلا برایش زن هم حاصل نشه، برایش زن آور نباشه. آیا چون برایش زن آور نیست از حجیت میفته؟ نه، همین که دوتا عادل آمدن شهادت دادن کفایت میکنه و میتونه مطابق اون رأی صادر بکنه. این عبارت مرحوم آخوند در کفایه آمده، این موارد رو میخواد داخل در بحث بکنه که اینجا با این که زن براش حاصل نشده است ولی اماره است و دلیل هست، لذا امارات غیر علمیه رو ایشون آوردن وارد کردن. خب اینجا فرمایشی که حضرت استاد داشتن و ما یه مقداری رو تو اون ابتدای مباحث قطع عرض کردیم و تفاوت قطع با زن این بود که این اصل فرمایش مرحوم آخوند فرمایش درستی است و ما این رو تو اون ابتدای مباحث اشکالی که مطرح بود اونجا مطرح کردیم که بله از لحاظ عقلی عقل میاد فرق میذاره بین علم و بین زن، این دوتا با هم دیگه متفاوتن. منتها یک چیزی که هست اینه که این عبارتی که مرحوم آخوند آوردن میخوان این طرق رو وارد در مباحث بحث بکنن، عبارتی که ما داشتیم اونجا این بود، گفتیم که یک حالت قطع و یک حالت ظنی دارید که طبق فرمایش مرحوم آخوند خود این حالتها در مکلف شرط نیست که حتما این حالت تحقق پیدا کرده باشد تا احکامش بیاد، بلکه اون طریق باید طریق قطعی باشد، طریق ظنی باشد، اون مهمه که جلوتر تو مباحث مربوطه به اینکه ظن فعلی به خلاف آیا قاده هست یا ظن فعلی به وفاق آیا لازم هست، اونجا ادلهش ذکر خواهد شد. پس علم در یک معنا ما سابق عرض کردیم اینه که میگی طریق علمی است، یعنی مکشوفی که برای شما حاصل شده است این شما را به واقع میرسانه. امارات قطعا ما رو واقع نمایی دارن، واقع را برای ما نشون میدن، پس از این جهت اماره علمه. بله حالت نفسانی که برای شخص ایجاد میشود اینجا ظنه، ظن و قطع با هم دیگه متفاوتن. منتها این که امارات را غیر علمی بدانیم یا علم بدانیم اون برمیگرده به بحث تعریف علم. ما اونجا عرض کردیم که در تعریف علم یعنی علم چیزی است که مکشوفاتی که حاصل می شود این واقع نمایی را داشته باشه، پس اصلا اماره غیر علمی نیست، اماره را باید علم بدانیم. و از اون بر علم را صرفا بخوایم قطع معنا بکنیم، اینو اونجا گفتیم که این حالت نفسانی شخص حتی در مباحث علم هم اونجا مطرح نیست که حتما این حالت نفسانی براش تحقق پیدا کرده باشه، بلکه طریقیت مراده. در طریقیت هم زنون و علم با هم دیگه تفاوتی ندارن. یک بحث دیگری که به عنوان اشکال به مرحوم آخوند اینجا باز وارده اینه که خود شما آوردید این بحث رو بردید به مباحث مربوط به مشتق. در مباحث مشتق اونجا بحث شده و خود مرحوم آخوند هم این بحث رو آوردن که بله متفاهم عرفی از مشتق مراده. خدا کی گفته که متفاهم عرفی از مشتق همیشه اون مبدع فعلی مشتق مراده؟ اونجا مثال های مختلفی که آقایون ذکر کردن اونجا از اینها روشن میشه که متفاهم عرفی ملاک هست، منتها متفاهم عرفی همیشه اون مبدع فعلی نیست، گاهی اوقات متفاهم و عرفی شأنیت مراده. امارات ظنیه رو اگه کسی بخواد این مبنای ما رو در بحث علم نپذیره، که علم رو بگیم تمام اون طرقی که مکشوفاتشون واقع نمایی دارن، ما این رو اسم علم روشون میذاریم و امارات رو هم داخل در علم میدانیم، اگه کسی این رو هم نپذیره، خب میتونه در اینجا بگه که متفاهم و عرفی شأنیت مراده و این شأنیت در امارات ظنیه هست. لذا امارات ظنیه یعنی اینجا ظن نوعی، ظن شأنی، نه ظنی که فعلی و شخصی باشد، میتونه این مراد باشه. لذا باز این اشکالی که مرحوم آخوند دارن اینجا وارد نیست. خب این تا اینجای بحث، تا برسیم به این که بحث امکان ذاتی و امکان وقوعی نسبت به تعبد به ظن، اشکالات اینجا مطرحه که انشاءالله بتونیم این مباحث رو پیش ببریم و تا قبل ماه مبارک بتونیم این مباحث رو تمام بکنیم و انشاءالله بعدش به تفصیلات ظنون برسیم. انشاءالله خداوند کمک بکنه، این رو جلسات بعدی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.